با برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران را بپذیرید. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه می شوند. طالبان اما این را رد می کنند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در آغاز خبرها. دو انفجار در کابل دست کم 3 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته. به دنبال جان باختن حداقل 17 معترض در برما، نماینده ملل متحد دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده و ده ها هزار زن طی راهپیمایی در مقابل پارلمان استرالیا در کانبرا و دیگر شهرهای آن کشور خواستار برابری جنسیتی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند در دو انفجار دست کم 3 تن در کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت دو اراده موتر نوه تونس در منطقه پل سوخته ناحیه ششم و منطقه سرکوریز ناحیه سوم شام دیروز هدف انفجار ماین‌های مغناطیسی قرار گرفتند. مسئولیت این دو انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند فرد به گفتی آنها مسئول داعش برای ولسوالی لعلپور دیشب کشته شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این شخص به نام محمود جان در جریان عملیات نیروهای امنیتی ملی در ولسوالی مومندره کشته شد. به اساس خبرنامه در این عملیات یک عضو داعش و 3 فرد مسنون دستگیر شدند. منابع مستقل در این باره هنوز چیز نگفتند. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پیوند در ولایت هلمند از دو طرف درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که از جنگ و خشونت دست بردارند. برکت الله سرشار رئیس این نهاد:
ما از هر دو طرف می خواهیم که دیگر کشتار بیشتر افغانها را متوقف کنند. هیچ گروه نباید بهانه ای را برای ادامه جنگ ارائه کند، خواه دولت افغانستان باشد یا طالبان.
با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده. این گفتگوها از حدود 2 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار اعمار بند توری در ولایت زابل به سرعت ادامه دارد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب:
این بند به خاطر کنترل سیلاب‌های موسمی، آبیاری زمین‌های زراعتی و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی اعمار می‌شود. این بند به هزینه 92 میلیون افغانی اعمار می‌شود و 1.8 میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. بر اثر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی برما یا میانمار دست کم 17 نفر در آن کشور روز یکشنبه جان باختند. در این حال نماینده ملل متحد برای برما دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده. کریستین برگنر در بیانیه گفته که جامعه بین المللی به شمول بازیگران منطقه‌ای باید در همبستگی با مردم میانمار و آرمان‌های دموکراتیک آنها گرد هم آیند. به اساس گزارش رسانه‌های محلی 12 معترض در یک محله فقیرنشین در شهر یانگون برما و 3 تن دیگر در مناطق دیگر آن کشور کشته شدند. تلویزیون دولتی گفته که یک پلیس نیز جان باخته. کارشناس امور حقوق بشر ملل متحد برای برما هفته گذشته گفت که از آغاز تظاهرات به این طرف حداقل 70 نفر توسط نیروهای امنیتی برما کشته شدند. این تظاهرات پس از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شده. اردو در اول ماه فوریه قدرت را در دست گرفت. معترضان می‌خواهند که آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی آن کشور و شمار دیگر که به دنبال کودتا بازداشت شده‌اند آزاد شوند و قدرت به حکومت ملکی بازگردانده شود. ده ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا در کانبیرا و شهرهای دیگر آن کشور راپیمایی کردند و خواستار برابری جنسیتی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. زنان برای نمایش قدرت و عزاداری لباس سیاه پوشیده بودند و بیرق‌هایی را حمل می‌کردند که در آنها شعارهای مانند سکوت را بشکن، خشونت را متوقف کنید و شما گوش نمی‌دهید نوشته شده بود. رایپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تبعیض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار می‌شود. این موارد شامل ادعای یک کارمند پیشین حکومت نیز می‌شود که ماه گذشته گفت یک همکارش در دفتر یکی از وزیران در سال 2019 بالایش تجاوز کرده بود. شماری از زنان دیگر ادعا کرده که یک مشاور ارشد سیاسی در حزب لبرال اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا بالای آنها تجاوز و یا بدرفتاری جنسی کرده است. یک قضیه دیگر که تازه گزارش شده به چند دهه پیش برمیگردد و ادعا می شود که در آن کریستیان پورتر لوئیس هارندوال دخیل بوده است. او این اتهام را شدیداً رد کرده و رهبر کاتولیک های جهان جنگ داخلی سوریه را بدترین بحران انسانی خوانده است. پاپ فرانسیس دیروز یکشنبه گفت همگان در دهمین سالگرد جنگ داخلی سوریه تلاش کنند امید را به این کشور ویران و رنج دیده بازگردانند.
بیایید همه به درگاه خداوند دعا کنیم که این فاجعه بزرگ در سوریه شهید فراموش نشود و اتحاد ما امیدها را دوباره زنده سازد.
جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال این گزارش را داریم. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان در زندانها و توقیفخانه‌هایشان زندانیان را شکنجه می کنند. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی همچنان گفت طالبان هنوز هم زندانهای مخفی دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعای شکنجه زندانیان و موجودیت زندانهای مخفی این گروه را رد میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک مقام مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گروه طالبان را به داشتن زندانهای مخفی و شکنجه زندانیان موجود نزد آنها متهم کرده است. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان به رادیو آزادی گفت که از مدت‌ها به این سو همچو زندان‌های مخفی بخشی از منازعه جاری در افغانستان است.
ما جزئیات این زندان‌ها که توسط طالبان اداره می‌شوند را ارائه کرده ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده ایم که جزئیات برخی از موارد جزا در این زندان‌ها را تشریح کردند. از جمله مواردی که برای گرفتن اعتراف مورد لتکوب قرار گرفتند. در برخی موارد مردم شاهد اعدام افراد متهم به داشتن روابط با دولت بودند. از مدت‌ها به این سو همچو زندان‌ها بخشی از منازعه جاری و ناکامی طالبان در انکار از شکنجه بوده، اما آنها با وضاحت این کار را می‌کنند.
عدم موجودیت وکیل مدافع در زندان‌های طالبان، لت و کوب، ترسانیدن و در موارد کشتن زندانیان برای گرفتن اعتراف مواردی اند که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در مورد آن ابراز نگرانی کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با رد این موضوع گفت:
ما هیچ زندان مخفی نداریم و هیچ زندانی که در آن کسی شکنجه شود. همه ای کارها در زندانها طبق قانون شریعت انجام می شود. بعد از تصمیم محکمه افراد به زندان فرستاده می شوند. باقی می ماند شمار از افراد نظامی که گرفتار می شوند. آنها هم بعد از حکم محکمه در زندان نگهداری می شوند. این که کسی لت و کوب و شکنجه می شود حقیقت ندارد و تبلیغات است.
اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز در ماه گذشته در یک گزارش مفصل وضعیت در زندانها و توقیفخانه های دولتی افغانستان را ناگوار خوانده است. این گزارش به اساس مصاحبه با 656 زندانی در 63 زندان و توقیفخانه 24 ولایت افغانستان تهیه شده است. در این گزارش میزان شکنجه شدید زندانیان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 30.3% نشان داده شده که در مقایسه با سالهای 2017 و 2018 میلادی کمتر است. در سالهای 2017 و 2018 میلادی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و توقیفخانه های دولتی افغانستان 31.2% نشان داده شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان در ماه گذشته گفت که تلاش ها برای جلوگیری از شکنجه را افزایش داده است. به گفته این وزارت، زندان‌ها و توقیفخانه‌های این کشور از مدت حدود یک سال به این سو مستقل هستند، اما آنها موضوع شکنجه زندانیان را دنبال می‌کنند. زندان‌های افغانستان گاه و بیگاه شاهد اعتصاب زندانیان نیز بوده است. اخیراً در نتیجه درگیری بین زندانیان در زندان پلچرخی در کابل که علت آن تا هنوز روشن نشده، حداقل یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
برگزاری نشست مسکو و ترکیه و مسئله صلح افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح در مورد طرح تازه آمریکا برای افغانستان در آستانه برگزاری نشست ترکیه نوشته است. در سر مقاله آمده است در حالی که به برگزاری نشست ترکیه بیش از 2 هفته باقی مانده است، اما جمهوری خواهان کار روی اصلاح و تعدیل این طرح را آغاز کردند. و باور نویسنده، آنچه تا این لحظه روشن شده این است که دولت موقت یا انتقالی یک نظر پرطرفدار در سطح جهانی برای افغانستان است. نویسنده نگاشته است با توجه به اینکه دولت موقت یا انتقالی از طرفداران زیاد برخوردار است، ارگ ناگزیر است در فرجام عقب نشینی کند. نویسنده افزوده است هرچند ارگ میداند قادر به مقاومت نیست، اما برای امتیازگیری در دولت انتقالی و سجویی از معامله پیشرو حاضر به عقب نشینی فوری نیست. روزنامه مسیر در مورد اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در مورد طرح حکومت انتقالی اشاره کرده و نوشته است اگر واقعا در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که در آن نماینده های جناح‌های مهم سیاسی حضور دارند یک موضع‌گیری واحد ایجاد گردد و همراه با آن سایر سیاستمداران هم صدا شوند، این شورا دستاورد بزرگی خواهد داشت. سر مقاله نویس نگاشته است با این موقف افغانستان قوی می‌گردد و افغانستان ممثل دیدگاه‌های بسیاری مردم می‌شود. نویسنده تاکید می‌کند طرح تهیه شده از سوی آمریکا در مورد ایجاد حکومت موقت باید در شورای عالی مصالحه ملی بررسی گردد. نکات مثبت و منفی آن مشخص گردد و در کنار آن باید این مسئله در نظر گرفته شود که برای صلح یک فرصت وجود دارد که باید به خاطر مسائل کوچک از دست نرود. نویسنده افزوده است انتظار می رود که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی یک موضع‌گیری معقول و به نفع صلح را اتخاذ کند تا در روند صلح کمک کند. و روزنامه دولتی هیواد در مورد نشست مسکو، انقره و اشتراف حکومت افغانستان نوشته است. نویسنده افزوده است پیش از این گفته شده بود به تاریخ 28 حدود در روسیه یک کنفرانس جهانی برای صلح افغانستان برگزار خواهد شد و همچنین در ترکیه به تقاضای آمریکا و به رهبری سازمان ملل یک نشست دایر خواهد شد. با باور نویسنده برای آن آمادگی های بزرگ گرفته شده، حکومت افغانستان هم در این نشست اشتراک خواهد کرد و در محدودیت صلاحیت خود مسائل را در رابطه با صلح مطرح خواهد کرد. نویسنده تاکید میکند در این ارتباط باید موضع‌گیری حکومت افغانستان قوی باشد تا به جنگ تحمیل شده و جنگ اعلان نشده برخی کشورهای منطقه نکته پایان پایان گذاشته شود. روزنامه می نویسد صلح پایدار خواست مهم حکومت افغانستان و حق افغان ها است که باید جامعه جهانی در این راستا همکاری کند.